بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض میشد، گفتیم که گاهی از اوقات مطالبی که از متن دین هستند، از احکام فرعیه، به علت وضوحشون دیگه نیازی به بحث نبوده، به سوال و جواب، لذا ممکنه در روایات عرض میشد کمتر به اونها توجه شده باشه، ملت این که در زمان صادقین علیهم السلام اون مطلب در نظر اصحاب جزء واضحات بوده و نیازی به سوال نداشته، که این مسئله جهر و اخفات از همین قبیله. این در زمان خود ائمه از مسلمیات بوده که بعضی از صلوات از نمازها جهریه هستند، بعضی اخفاتیه هستند و معناش هم معلوم به همین صورتی بود. ولی علا کل حال، پس اگر الان در مقام اصل قضیه نظر ما خوب واضح، اما در مقام استدلال هم که باشیم به روایات، از میشد دوتا صحیحه زراره دلالت دارن بر مطلب، یکی به منطوق و دیگری به مفهوم، که اگر رعایت جهر در مورد جهر نکرد، عرض میشد اگر نسیانن باشه، ساهیان باشه، جاهلن باشه، اشکال نداره، اما اگر متعمدن باشه، فقد نقض صلاته و علیه الاعاده، نمازشو باطل کرده و اعاده باید بکنه. خب این دلالتشون واضحه، سندشون هم محکم، چیزی نیست در مقابل الله صحیحه علی بن جعفر که منشأ بحث شده. عن اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه الله یجهر؟ قال ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل. این یعنی چه؟ عرض شود خدمت شما، خب این که در مقابل اون روایات فرموده ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل، لکن بحث بر سر این مضمون حدیثه که این چه نحوه سؤالی است. عرض می شود خدمت شما، ببینید، سألتو عن الرجل یسلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه، یعنی خودش فرض کرده که اون نمازی که خونده می شود نماز جهری است، یعنی جهر درش معتبره. خب بعد سوال میکنه هل علیه الله یجهر، آیا گردنش هست که جهر نکنه؟ یعنی چه؟ اگه فرض شده که جهر درش معتبره، حالا سوال میکنه که آیا واجبه برش که جهر نکنه در این نماز؟ برای که واجب باشد که جهر نکنه، پس معلومه یه نکته ای در کار غیر از ظاهر حدیث، چون که اگر فرض کردیم یه نمازی جهر درش معتبر شد، مثلا اصلا نماز صبح، نماز مغرب، الله بگه هل علیه الله یجهر، نه هل علیه ان یجهر، هل علیه الله یجهر، آیا واجبه گردنش هست که جهر نکنه یا مخیر؟ این یه ظاهر عجیب غریبی داره که میخواهیم بگوییم که این حدیث را این نمیشه بعد در مقابل صحاح ضرار قرار داد، چون اونا هم سندشون واضحه، هم متنشون و دلالتشون واضحه. این حدیث متنش مخدوشه، هل علیه هل، اگر همین باشه و همین ظاهر و اینا، یعنی یه معنی دیگه براش نکنیم، این متن متن مخدوشیه. عرفان چه؟ یعنی عرفان یعنی چه؟ نه عرفان یعنی چه؟ جز نماز خوزیره، نه چرا میخونه؟
معمول
علی جان. چرا معمول؟ یعنی برای چه معمول شده؟ با خودم؟ نه با همینه. هل علیه الله یجهر، نه هل علی ببینه. شما متوجه نکته ای که بنده داشت تاکید کار نه بله و له علی، یه مطلب دیگه الله یجهر، نه الا یجهر. الله یجهر الله بله آیا برگردنش هست که جهر نکنه، که انه فرض کرده که اخفاتیه. حالا میگه این نماز اخفاتی را ای اخفات نکنیم ای جهر نکنیم میشه یا نمیشه؟ اما وقتی فرض کردیم یه نمازی جهری، اون وقت سوال بکنه با این که خودش فرض کرده این نماز جهریه، آیا گردن ما هست که نخیر، آیا گردنمون، آیا واجب بر ما که جهر نکنیم؟ این یعنی شه. خب همین، پس یه خرچه ای در ظاهر حدیث شد، پس علیه تبدیل میشه به لهو. هل لهو الله یجهر، خوبه، یعنی آیا حق داره که این نمازی که جهریست بدون جهر بخونه؟ خوب هل لهو ان یجهر، الله یجهر، خوبه. اما هل علیه الله یجهر، یعنی آیا واجبه برش که جهر نکنه دیگه؟ وقتی همین چیزی که یه صلاتیست که حتی بگویم که متعارف در مردم که جهر خلاب و جایز بوده جهر بودنش، جهری بودنش که مردم جهریش کردن، بس اون وقت سوال بکنه که آیا واجب هست بر من که جهر نکنم؟ برای چه واجب باشه که جهر نکنم؟ واجب باشد بر من که جهر بکنم، باید سوال بکنه. یعنی حالا اینی که عرف و متعارف جهری میخوانن، آیا واجب هست من متابعت بکنم از اینا و جهر بکنم؟ یاد خوب، یا این که هل لهو الله یجهر، هم خوب حق داره که ترک جهر بکنه، هم سوال خوبی. اما آیا واجب هست برش که جهر نکند؟ اون هم در یه نمازی که متعارفه که همه مسلمین جهر میکنن درش. این علیه الله یجهر این کار خراب میکنه. پس میخواستیم بگوییم که متن مغشوشه. یه وقتی متنی که ما به حسب ظاهرش، اگر مراد همین بحث خودمون باشه، بحث ما یعنی این که آیا این جهر واجبه یا مستحبه؟ بالاخره یه جهری که معتبر شد، سید مرتضی گفته مستحبه مؤکد. حالا ممکن علی ابن جعفر در این بیاد سوال میکنه از حرمتش. هل علیه الله یجهر؟ علیه الله یجهر یعنی آیا حرامه یه اجهار؟ در فرضی که چی فرض کرده که او صلات جهریه، سایی صلات جهری آیا حرام هست جهر؟ یعنی احتمال خدمتش وجود نداره. وقتی که متعارف جهر میکنه، خود جهرش یا واجبه یا مستحبه یا مباحه. صلاتی که مردم به جهر میکنن، یعنی اون وقت سوال میکنه از این که حرام هست آیا جهر؟ چه سوالیه؟ یعنی مقطوع سوال از یه چیز مقطوع العدم و واضح البطلان. پس بنا ان علی ذلک، اگر ما همچون سر خودش بمانیم، ظاهر که بخواهیم بگیریم، این متنش مخدوشه. اون وقت اجازه بدید یه هزار احتمالات میگم متنش به ظاهر، احتمالات دیگه بخواهیم بدیم، لو علیه رو معنی لو معنا بکنیم. بله خیلی خوب، اونم یه محملی. خوب میخوام بگم که حکم واقعی دیگه نیست، پس مخدوشه، پس برای بیان حکم واقعی نیست به جوابی که آمده. اون وقت این نمیتونه مقاومت بکنه، یعنی اگر ما باشیم و خود ظاهر یعنی همین بخواهیم به متنش بگیریم، یکی از چیزهایی که این را از درجه معارضه با صحاح ضرار ساقط میکنه اینه که یه خدشهی در متنش هست، متن مضطربه و مخدوشه. من دیگه بگم خود دیگه ما من ده حالا اون خب بحثایی دیگه، حالا من بحثایی بعدی مونه. پس اول میخواهیم بگوییم که در رتبه اونها نیست، برای اینکه اگر یه تعارضی شد، ظاهری داریم، ازهری داریم، مجملی داریم، مبینی داریم، خب باید قواعد رعایت بکنیم. این خدشه هایی که خدشه ای در متن باشه، این را از حیز به اصطلاح تقابل با اون روایات صحیحه و اون دوتا روایت واضحه الدلاله خارج میکنه. اونم دو تا روایت که راویشون ضرار است و متنشون دلالتش هم خیلی واضحه بر مطلب. پس این یک مطلب، از همینجا شروع کنیم بریم جلو. یکی دیگه مبتلا هستن به اعراض مشهور. خب مشهور ده اجازه بخواهید یه قصه علی بن جعفر نکنید، اینجا این روایت برای بیان حکم واقعی نیست. بالاخره عرض شد خدمتشون، مطلب دوم این است که این دو تا این روایت علی بن جعفر معرضان عنها اصحاب و اصحاب، توجه میکنی، اصحاب عمل نکردن و اعراض اصحاب. حالا یعنی اصحاب که اعراض کردن، یه مرتب خدشه در صدور را مطرح میکنیم، حکمی شد عرض شود خدمت شما. ولی به قول شیخ مفید، وقتی روایتی اصحاب از جنس، دو احتمال داره. یکی این که صادر نشده باشه یا خللی در متنش باشه. این شیخ مفید همه احتمالات را داره. وقتی روایتی از اصحاب از جنس اعراض کردن، میفرماید اصحاب چون نقاد الحدیث بودن و نقاد الحدیث، اینها عرض می شود خدمت شما، به یه دسته از روایات عمل کردن، به یه دسته یا یکی یا چند تا عمل نکردن، اینا معلوم می شود که با اون بصیرت و اطلاعاتی که داشتن مطلع بودن بر یه ضعفی در این روایت، چه از لحاظ سند و چه از لحاظ متن، خللی تحریفی در متن وجود داشته باشه و چه از لحاظ عدم صدور برای بیان حکم واقعی، یعنی جهت صدور حکم واقعی نبوده، برای حکم تقیه بوده. خب اینجا عرض کنم از همین موارده، برای اینکه عرض می شود این مطابق فتوای عامه است. فتوای عامه ده اجازه بدید دیگه رد بشیم بابا. خب بعد از درس خدمتتون هستیم. خود در تقدیر هر علیه شیء اون وقت این باید باشه، میگم این باید باشه، نه این لا یجهر، اون وقت باید مکانین هم بعدا متعرض میشیم. این احتمال خویم یه احتمالیست، بعدا نرز میکنیم، اصلا شکل خوندنش عوض میشه. هل علیه الا یجهر دیگه نیست، هل علیه الا یجهر باید باشه. همین که اجازه باید عجله نکنیم تا بعد بهش برسیم. هر شود خدمت شما، پس اصحاب اعراض کردن، این کشف میکند از حمل بلد تقیه، یعنی صحاح زراره مطابق مشهور، آنچه که بین الاصحاب معروف و مشهوره که وجوب الجهر باشه اونا درستن. و اما این روایت حضرت که جواب داده، عرض شود به خدمت شما برای حکم تقیه و انشاء جهر انشاء لم یجهر مطابق نظر عامه است که اونا قائل به وجوب جهر نیستن. عرض شود به خدمت شما این از این او یحمل، چهار پنج تا محمل اینجا ما ذکر کردیم، او یحمل علی الاجهار المنهی عن، میشه که صلواتی هستن که جهری هست، یه جهری باید در اینا باشه. علی ابن جعفر سوال کرده از چی؟ از حرمت جهر. در چه صلاتی؟ در صلاتی که خودش اعتراف کرده صلات جهریه، یعنی جهر درش معتبره. ها اجهار غیر متعارف، اینم یه محمله با توجه به آیه شریفه که نهی شده از جهر، ولا تجهر به صلاتت ولا تخافت بها وابتغه بین ذالک سبیلا. خب اون چه جهریه که منعیان عنه؟ در همون صلوات جهریه که باید خونده بشن و صدای انسان آشکار بشه، اما جهر به معنای داد زدن، تو اتاق استاد نماز میخونه، از تو خیابون مردم عبور میکنن صداشو بشنوه، این اون جهر منهیان عنه. شاید سوال علی ابن جعفر ناظر به اون باشه، چون سوال کرده از صلوات جهریه که آیا جهر در اینها جایزه. اون جهری که بنابر این موارد سوال از جوازش و حرمتش، او اجهار منهیان عنه. اجهار منهیان عنه بعد هم حضرت فرمود انشاء جهر و انشاء لم یفعل، میل خودش حتی میخواد انجام بده. بله بله، نهی که در آیه شریف آمده طبق این روایت نهی کراهتیه، اون ولا تجهر به صلاتت ولا تخافت بها نهی کراهتیه، معنی بطلان نیست. توجه فرمود، پس این هم یک محمل، یک محمل. خب یه بله ربطی به بحث نداره. او یحمل علی الجهر فی غیر القرار، یه محمل دیگه پیدا شده به این صورت که محقق خویی فرمودن، و اون این است که مؤیدی هم داره، و اون است که علی ابن جعفر در یه روایت دیگش که به اصطلاح استرابی در متن نداره، خیلی واضح این مطلب رو سوال کرده که آیا در صلوات جهریه که یجهر فیها بالقراءه، آیا از کارشون تشهد، ذکر رکوع، ذکر سجود، اینا باید جهری خونده بشن یا اخفاتی؟ این در یه روایت دیگه سال که حضرت فرمودن مخیره. اینجا هم ممکنه سألته هر عن الرجل یسلی من الفریض ما یجهر فیه بالقراءه، اون وقت بقیه چه؟ هل علیه الله یجهر؟ آیا گردنش هست که بقیه را جهریه نخونه یا بخونه؟ چی سوال؟ پس از بقیه، از غیر قرائت. پس قرائت خوب فرض کرده که جهریه، خودش فرض کرده جهریه، یعنی جهر درش معتبر، خودش فرض کرده. اون وقت به سوالش راجع به جهر و عدم جهر در بقیه غیر قرائت بر با او صحیحه دیگرش هم موافقه. ممکنه این بوده، حالا یه کلماتی افتاده دیگه اینطور مجمل شده. پس یکی از محامل روایت هم همینه. و عجیبه که جواب حضرت هم عین همون جوابه، یعنی در اون روایتی که صریحا سوالش مطرح کرده حضرت فرمود ان شاء جهل و ان شاء لم یفعل، عین همین عبارته. احتمال میدیم دو روایت یکی باشن، منتهی دیگه بالاخره اینجا کلماتی افتاده. این هم یک محمل. یه محمل دیگه هم پیدا شده که ما پیدا کردیم و اون این است که نخیر راجع به خود قرائت بگیریمش، اما یه مورد خاص. سألته عن الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه. دقت بفرمایید، ناظر باشه به نماز جماعت. نماز جماعت در اونجایی که امام از مأموم های تحمل میکنه، خب مأموم ساکته، قرائتی نداره، اما اونجایی که لا یتحمل الامام قرائت المأموم، مثل مأموم مسبوق. مأموم مسبوق یعنی مأمومی که رکعت اول یا دومشه اما امام در رکعت سوم چهارم تسبیحات میخوانه، حالا برگردن مأموم قرائت واجبه. پس سوال اینجا اینه، سألت عن الرجل یصلی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه، یعنی قرائت این نماز الان میخوانه نماز مغرب، نماز عشاست، پس جهریه. حالا الان که در حال اقتدای به امام هست و مجبورم بخونه چون که امام رکعت سوم چهارم تحمل نمی کنه، آیا حالا بلند بخونه یا یواش بخونه؟ هل علیه الله یجهر، یعنی فی حال الجماعه پشت سر آقا؟ قال ان شاء جهر و ان شاء لم یفعل. از فرمون میل خودش خود یواش بخونه. بله همطور محمل داریم پیدا میکنیم. بله پس میتواند یکی از محامل که در با این که فرض کرده که صلات صلات جهریه، یعنی حالا در حمل سوره رکعت اول یا دوم نماز مغربشه، خودش فرض کرده هم که بله جهریه و این نماز نماز جهری، وقت سوال میکند از حرمت جهر در چه صورتی؟ لابد یک مانعی پیش آمده از جهر. اون مانع چیه؟ اینه که الان در حال جماعت آقا مشغول خوندن تسبیحات اربعه، این واجب برش حمد سوره با این نماز هم نماز جهریه، حالا اینجا چیکار کنه؟ تو جماعت باید بلند بخونه یواش بخونه؟ پس سوالی پیدا شده است برای علی ابن جعفر، این سوال را مطرح کرده و امام جواب داده که مختاره. خب بله، خب هم از انواع جماعت فرقه میکنه. خب فتوایی سه، خب این روایت دیگه مضمونش اینه دیگه، باید بعدا بحث بکنیم، یعنی دلالت این روایت همیشه مطابق فتوای ما لازم نیست باشه. این روایت جواب داده به اینکه مخیره، ولی آیا مخیر هست یا نه؟ خب باید بعد ببینیم، به این روایت عام می داریم، خاصی داریم، مقیدی داریم، معارضی داریم، بعد بریم ببینیم، بگردیم پیدا کنیم. پس یکی از محاملش هم اینه. فعلا میخواییم سوال توجیه بکنیم که چطور علی ابن جعفر معقوله که در یه نمازی که خودش فرض کرده که جهر درش معتبره، اون وقت بلافاصله سوال کنه از حرمت جهر؟ خلافت پس بنابراین این صلات جهری الان یه مانعی پیدا شده. دنبال این محمل هستیم که یه جایی پیدا بکنه که با اینکه نماز جهریه اما علی ابن جعفر احتمال حرمت جهر بده. خب به خاطر چه؟ به خاطر اینکه الان تو جماعت واقع شده. این هم یک محمل. خب صاحب مدارک، عرض کنم به خدمت شما از همه این مطالبی که گفته شد، هم خلل استراب در متن توجه کردید و هم اعراض مشهور توجه فرمود، و هم این که موافق عامه است، این انشاء اجل و انشاء لم یجهر، این هم موافق عامه است که این خودش کاشف از حمله علی التقیه. همه اینا صرف نظر کرده و اغماز کرده و به تبع ایشون هم صاحب ذخیره یعنی فاضل سبزواری اینا فرمودن که این روایت دلالت دارد بر عدم وجود، پس به قرینه این روایت، این روایت صحیحه، باید صحاح زراره را حمله بر استحباب بکنیم. سید مرتضی هم فرموده مستحب مؤکده. خیلی خوب، پس حمله بر استحباب میکنیم به قرینه این روایت که فرموده انشاء جهر و انشاء لم یفعل. این هم محملی که این مرتبه صاحب مدارک و صاحب ذخیره پیدا کردن ببینیم این محمل درسته یا نه. محقق خویی جواب میفرماید و نعمت جواب میفرماید در اون صحیحه اومده چی؟ امر به اعاده اومده، فقط نقض صلاته و علیه الاعاده. وجوب اعاده هیچ وقت وجوب شرعی مولوی نیست. نمیشه دید التفات برم. برای چه؟ برای اینکه خواه اعاده در زمینه فساد صلات، وقتی که عمودم نمازش باطل باشه و دیگه اون واجب اولی را انجام نداده، فعلیه اعاده عقلت، به خاطر اینکه خدا امر کرد نماز بخون، خب این نمازی که خون باطل بود، پس یعنی چه؟ یعنی اون امر اول را امتثال نکرده، پس به حکم عقل باید امتثال بکنه، اما امر اول را اینی که انجام داد باطل بود، باطل بود یعنی امتثال حاصل نشد، پس همون امر اول باطل. پس امر به عادت هیچ و خودش امر مولوی نیست. دیگه ما دو تا تکلیف نداریم، یه تکلیف به اصل صلات، یه امرم به عادت. دیگه چه معنی دو تا نماز باید بخونه؟ یه نماز بیشتر گردنش نیست. پس بناهن علی ذلک امر به عادت دائما ارشادی، ارشاد به چی؟ ارشاد به بطلان نماز و ارشاد به حکم عقل که حالا که نمازت باطله باید اعاده بکنی تا امتثال بکنی امر مولا را. تو امتثال نکردیه، خب باید امتثال بکنی. پس این امر امر ارشادی میشه، ارشاد الی الفساد. وقتی نماز انسان باطله توجه فرمودید، وقت اعادهش واجب، اگر باطل شد اعادهش واجبه، یعنی هم وجوب عقلی دیگه. استحباب اعاده یعنی چه؟ این نمازی که ما خوندیم یا صحیحه یا باطل. اگر فرض شده که نماز باطله، خودی هم امر وجوبیه، اما چه وجوبی؟ وجوب ارشادی. اما خود چون نماز باطل، نمازی که خونده شده باطله، اعادهش دیگه مستحب نیست، واجبه، اما وجوب عقلی. خیلی خوب. و اگر چنانچه نمازی که خونده شده صحیح بوده، و اصلا دیگه پس هیچ موردی برای مستحب نیست، برای چی یه نماز صحیح دوباره اعاده بشه؟ بناهن علی ذلک استحباب الاعاده، چون بحث امری که آمده در صحیحه امر متعلق به اعاده است، از حملش بر استحباب معنا نداره. چرا؟ چون که یا میخواد بگه نماز باطله، پس دیگه هم وجوبی، وجوبیه، وجوب ارشادی، ارشاد خدمت شما. و اگر چنانچه نمازی که خونده شده صحیحه، مفروض الصحه است، و برای چه دیگه مستحب باشه اعاده؟ خب اون در مخاطر یه مزیتیه، مثل اینکه نماز آدم فرادا خونده بعد به جماعت. خب نه، خب مزیتی، بله، اونجا مزیتی در کار نیست. نه میدونیم، نه ببین، نه اونجا یه مزیتی هست، فرادا حق داره جماعتا، و فقط هم موردش غیر از جماعت هم دیگه نداری، به خاطر مزیت جماعت دیگه، همچه چیزی جای دیگه هم نداره. بله قرینه علی و اونه میگن صلات معاده در خصوص جماعت و تعبدی هم هست، در غیر جماعت هم نداری، که نماز صحیحی دوباره عاده بشه منحصره در جماعت، هیچ جای دیگه همچه چیزی وارد نشده. عرض شود به خدمت شما، پس اینجا وقتی که معنا ندارد استحباب اعاده، اعاده یا واجبه یا هیچ، یه استحبابش معنا نداره حد بسر، فلهذا تعارض میکنند دو روایت. چرا؟ چون یک روایت گفته علیه الاعاده، يعني شيء نمازش باطل، تصريح هم كده فقد نقض صلاته، يعني نمازش باطله، نمازش باطله يا علي يا لآدم، يا امر هم دیگه امر وجوبیه چون که مسبوقه به نقض صلاته، و يعني چه حملش بکنیم بر استحباب نقض صلاته، يعني نمازش باطل کرده، پس اعادهش هم واجبه به حکم عقل، این قابل حمله بر استحباب نیست. و مضافا به این که اصلا استحباب اعاده گفتیم معنی نداره، خلاف غیر معقوله، درست شد؟ بنابراین پس تعارض هست، وقتی قابل جمع نبودن بین روایت این تعارض هست، اون روایت میگه شما مخیرید بین جهر و اخفاض، صحیحه یه دراره میگه علن و جلن شما باید اخفاض را بیارید، این یاوری نمازت باطله. این دو طایفه تعارض میکنن، وقتی که تعارض کردن باید او وقت صاحب مدارج فرموده اگر هم تعارض بکنن برد با صحیح علی بن جعفره، چرا؟ چون موافق کتابه و موافق اصله، موافق اصل بودن مقصودی که از مطابقت با موافقت با اصالت البراءه است، خب اصالت البراءه قبول، اما اصالت البراءه در زمانی است که ما هرچند دلیل اجتهادی نداشته باشیم، ما اینجا دلیل اجتهادی داریم که صحیح ضراره باشه، نه اصل اصل که میگید که اطلاقات هایی باشه، چه اطلاقاتی؟ خب اطلاقاتش خواهمون کتاب دیگه، میدونم اطلاقات یعنی اطلاقات کتاب، خب کتاب رو بعد گفته، خود موافقت الکتاب را جدا ذکر کرده، خب خود موافقت الکتاب خود یه همون عمومات کتاب هن. عمومات کتاب و اطلاقات کتاب اینه جدا ذکر کرده، هر شود به خدمت شما. پس اون اصل عملی خب به نظر ما بیمورده که قدما گاهی از اوقات اصل عملی رو می آوردن در عرض دلیل اجتهادی، این خب اشتباهه، ما الان قبول نداریم، چرا؟ برای اینکه تا دلیل حاکم هست دلیل محکوم حجیتی و اعتباری نداره، حتی به عنوان تأیید هم نمیشه آوردش. و اما موافقت کتاب، محقق خوبی می فرماید ما هر چه در کتاب نگاه کردیم یه چیزی که بگوییم این عدم وجوب جر مطابق با اون آیه چیزی پیدا نکردیم الا آیه شریفه ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، که اون هم با به اجماع مفسرین ناظر به این جهر مبعوثا عنهما نیست، اون واجب به داد زدنه، چرا؟ چون که از اخفات هم نهی کرده، لا تجهر ولا تخافت و اخفاتش هم نهی کرده، پس یعنی چه؟ یعنی یه حالت حد وسطی بگیه در این نمازهای جهری نه خیلی ها هستی که خودت نفهمی، این فقها هم مقدارش گفتن اگر در اون قدیه باش بخونه که خودش هم نفهمه باطل، و نه اون قدم داد بزن که افراط تفرید بشه و ابتغ بین ذلک سبیلا. پس بنابراین این آیه شریفه ربطی به محل بحث نداره، محل بحث ما جهر به اون معنا نیست، معنی داد زدن جهری است که بلای همین کسی که بغل آدمی ساده صداشو بفهمه، ولی آزا در آیات قرآن چیزی نداریم که معید ایشون باشه، عرض می شود بعد می فرماید نوبت می رسد به موافقت و مخالفت عامه، پس یکی موافقت الکتاب، مرجح دوم مخالفت العامه است، اونی که موافق عامه است هم صحیحه علی بن جعفره و صحاح زراره مخالف عامه هستند و از این جهت ارجح می شود. این هم مطلبی که راجع به صاحب مدارک داریم. حالا در رابطه با کمک صاحب ما، چون که خب ما اون اول چیزی که گفتیم در ورود مطلب عبارت بود از خللی که در متن هست، این استرامی انصافا در متن هست، یعنی متن مثل اگر میخواد، حالا محاملی که بیان کردیم خب همش احتیال یعنی تعویلن دیگه، معلومه یک کلماتی توی این متن بوده و ساقط شده و لحاظه متن به نظر مضطرب میاد، حالا اومدن یه کاری بکنن که این اضطراب برطرف بشه، گفتن که در بعضی نسخ آمده است به جای هل یجوز علیه، هل یجوز به جای هل علیه الله یجهر آمده است هل یجوز علیه الله یجهر، حالا یعنی مثل اینکه اون ناسخ خودش متوجه شده یجوزی از خودش اضافه کرده، برای اینکه این نسخه هم نسخه نادری است و خلاف مشهوره توی کتب حدیث ارشد و من جمله وسائل وسائل نه یجوزی نداره، اما خب در یه نسخه ای پیدا کردن که یجوزی آمد، هر یجوز و علیه هم یجوز الله گفته میشه، حالا این نسخه ای نسخه آمده که هل یجوز علیه الا یجهر، یعنی آیا جایزه براش که جهر نکنه، جایزه براش که جهر نکنه، خوبه دیگه. یعنی متعین نیست، با اینکه صلات جهریه مستحب، میتونه ترکش بکنه، نمیتونه ترکش بکنه، خب درستش کردنی. در یه نسخه دیگه آمده هل له الا یجهر، هل له الا یجهر بالقراءه، هم خوب، یعنی حق داره با اینکه این صلات جهریست، جهر درش معتبره، یا حق داره، اجازه داره که ترک کنه، یا اینم خوبه. لیکن این دوتا نسخه، دوتا نسخه نادر است و در مقابل نسخ مشهور از اعتبار ساقطان اعتباری ندارن، چون تعارض میکنن، یه چیزی را آوردن که در نسخه های مشهور وجود نداره، پس در با تعارض خب نمیتونیم به نسخ نادر توجه بکنیم. حالا باز نه نیست، نسخه ها از متأخرین، نه نسخه ها قدیم نیستن. عرض شود خدمت شما یک وجه دیگه گفته شده برای تقویت نظر صاحب مدارک، خوبه، که در حقیقت اما استراب متن را برطرف میکنه، و اون این است که ما به جای الا یجهر این لا یجهر بخوانیم. هل علیه الا یجهر یعنی چه؟ یعنی هل علیه شیء الا یجهر، یعنی اگر جهر نکنه آیا چی گردنش میاد؟ در همین نماز جهری، نمازی که فرض کردیم جهریست، اگر جهر نکنه چیزی گردنش میاد؟ هل علیه شیء الا یجهر، اینم یه نحو خوندنشه، خب شیئانش البته نیامده در کلام، هل علیه الا یجهر، خب اینم میبینید که بازم مصطرفه، برای اینکه اگر گفته بود هل علیه شیء، بعد هم متعارفش الا یجهره نه الا یجهر. حالا از این متعارفش هم که بگذمیم، الا یجهر هم بگیم خواه اشکالی نداره، ولی شیئانش نه، این جواب امام نیست، این سؤال علی بن جعفره. خب حالا اجازه بید اول سؤال درست بکنیم. خب اون وقت شیئی هم باید در تقدیر بگی، هل علیه الا یجهر، یعنی که همیشه هل علیه شیئون الا یجهر، التفات فرمین، او خوبه. اما شیئونی هم که در کلام نیامده پس مستلزم تقدیره، تقدیر هم خلاف اصله، پس بنابراین این توجیه هم قابل قبول نیست. جواب چرا؟ حضرت فرمود انشاء جهر و انشاء ترک، لم یجهر، یعنی چه؟ یعنی لیس علیه شیئون، یعنی بالاخره حضرت باز آره بالملازمه جواب دادن لیس علیه شیئون. آره. پس این توجیه هم قابل قبول نیست و محقق خویی و دیگران هم رد کردن، نپذیرفتن. چرا؟ تو حد اقلش اینه که محتاج به تقدیراته و تقدیرم خلاف هسته. عرض می شود خدمت شما در مقابل این باز به عنوان معید از برای صاحب مدارس یه دوتا مناقشه در صحیحه زرار آوردن، نمیت رو او جانب تعریف بکنن برای تقویت این سمت. این دوتا مناقشه یکیشون عبارت است از این که در بعضی از نسخه ها یه نسخه ای پیدا کردن که به جای نقض صلاته آمده نقص صلاته، نقص، نقص مهمله، نمعجمه بدون نقطه. خب اون وقت گفتن که بله اگه نقض صلاته باشه خب به معنی این که نمازش باطل شد، اما نقص صلاته دیگه فرق داره با نون. جوابش هم این است که نقص صلاته هم معناش بطلانه، پس اینگه نماز ناقصه یعنی چه؟ یعنی باطله، یعنی لم یتم صلاته. پس هم اولا که این نسخه بازم نسخه نادریه، چون معروف همون نقص صلاته، و به فرض هم که از ندرتش اغماز بکنیم نقص صلاته هم دست کمی نداره از نقص صلاته. یک مناقشه، مناقشه دوم اینه که در سؤال سائل آمده لا ینبغ یا ینبغ، ینبغی آمده. ببینید زراره میگه عن ابی جعفر قال قلت له رجل جهر بالقراءه فيما لا ينبغ الجهر فيه او اخفى فيما لا ينبغ الاخفاء فيه. گفتن که این ینبغی و لا ینبغی یعنی شایسته است، یعنی سزاواره این، پس معلومه که این تنها مناسب مستحبات، در چیز مستحب میشه گفت که مثلا ینبغی، یعنی شایسته بود که جر بکنه، شایسته بود جر بکنه یا شایسته بود افات بکنه. پس آقای زراره خودش این جهر و اخفات را در حد واجبات نمیدانسته، یه چیز مستحبی تلقی میکرده که اومده ینبغی و لاینبغی را براش به کار برده. خب این هم جواب داد، تا جواب داد. یکی این که اولا خودی در کلام امام نیامده، این در کلام سائل آمده. ثانیا اما این ینبغی و لاینبغی هم عامه، خیلی جا ما داریم در مورد واجبات هم به کار رفته، همچه چیزی ظهوری اطوری نداره. ثالثاً اون که عرض کنم خدمت شما، محقق خویی می‌فرماید با توجه به موارد استعمالش، این اصطلاح اولیه‌اش تغییر کرده امروز. امروز که میگیم ینبغی لا ینبغی درست، همون مستحبات بکار، اما وقتی به سرچشمه مراجعه کنیم می‌بینیم اینطور نیست. ینبغی و لا ینبغی به معنای ممکن بودنه، ممکن بودن و ممکن نبودن. وقت مثال میزنن با آیه سوره یاسین، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولن لیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. اونجا ینبغی به معنای عدم امکان آمده، لشمس و ینبغی لها، نه شمس قادر است، امکان نداره براش دوات برنون چه به قمر برسه و نه چه. خیلی خوب، تمام مطالبی که گفته شد انصافا خیلی خیلی تطویل داده شده، شاید حدود بله از صفحه 370 تا صفحه 380. این حاصل مطالب همه امینایی بود که عرض کردیم و فارغ شدیم از این. پس نتیجه چه گرفتیم؟ اولا صحیحه های دو صحیحه زراره هم دلالتشون خیلی واضحه و هم سندشون بسیار قویه. عرض شود اسیر بس عمل اصحاب هم مطابق همون هاست. در مقابل صحیحه علی بن جعفر اصلا هم متنش مخدوشه، ثانیا اصحاب ازش اعراض کردن معرضان عنه. و عرض کنم خدمت شما به دلایل مطالب دیگری که گفتیم، پس بنابراین غلبه با همون چیزی که معروف بین الاصحابه، یعنی وجوب جهر. نه متن سوال، نه خیر نه عوض نکن، فرض زیر به هم نمیخورن نیست. جواب امام واضح، جواب امام واضح و حمله علی التقیه میشه. اما سوال او مخدوشی که معلوم نیست که سوال، نه نه اجازه فرما تقنیت کم سب بکنیم. سوال او راجع به چیه؟ این متن مخدوشی، بنابراین معلوم میشه ناقصه، یعنی یه کلماتی بوده افتاده. اگر اون کلمات که افتاده اونا را در نظر میگرفتیم سر در میآورد از بحث جماعت، دیگه حمل علی التقیه نبود. چرا اون محاملی که میگیم در مقابل تقیه، نگفتیم یحمل علی التقیه مطلقا، گفتیم اما یحمل علی التقیه او یحمل علی الجماعه او یحمل دیگم اما. نه اشکال نداره، نه دیگه نه ببین دیگه مقصود این است که اگر متممامتی هم داشته در رابطه با چه بوده؟ در رابطه با توضیح همین جهر و اخفات بوده. در صلوات جهریه آیا جهر متعینه واجبه یا نه؟ ها؟ خب حضرت جوابی که داده حمله علی التقیه میشه چون خلاف صحیحه زراره است و خلاف اعراض اصحابه. پس بنابراین یا خود دقت بکن دوباره پرد نشین، یا این است که اون محمل های دیگر میگیم دیگه تقیه رو نمیگیم. خب اگر که اون محمل ها رو نگفتیم یعنی چه؟ نمیدونیم ما نمیدونیم، اما در واقع میگم یک کلماتی بوده که سوال. خب تو اجازه بده آقا جو، نه تو رحمه بی خود زیادی حرف میزنیم و درست هم نیست. میگم یک کلماتی که ساقطه میدونیم اون کلمات چه بوده؟ خیلو خوش آیده کلمان معید همین بحث جهر اخفات بوده. جهر اخفات محمل دیگه نیست، کلماتی که بوده در همین زمینه جهر اخفات بوده، توضیحات بیشتری داده، این مقدار از مد وضوح ندار. اما این کلمات دیگری بوده یا اخراج ادخالش میکنه تو بحث جماعه که رفتی به بحث ما ندار. یا میره به سراغ سایر اذکار و اونا که رفتی به بحث ما نه محمل های دیگه که گفتیم که اونا دیگه هم مربوط به تقیه نیستن، یا این است که نه خیر اون کلمات دیگه هم دقیق توضیح چه بودنه همین بحث خودمون، یعنی نمازهای جهری جهرشون که در این اینکه جهریه جهرشون واجب نباشه مستحب باشه، یعنی اون کلمات موضح این مراد بودنه و امام هم جواب چه داده؟ مطابق این داده که بله واجب نیست، انشاء جهر مخیره، میخواد جهر بکنه بکنه. و دیگه چی شد؟ این شد که روایت علی ابن جعفر با واقع حسب دلالت واقعیش ناظر به همین بحث بوده که صلوات جهری جهرشون واجب نیست مستحبه، امام هم تأیید کرده. خب وقت چه کارش کنی؟ هم لعلت تقیه میکنی. خب اون محمل دیگه بود، نه اونا محمل های دیگه بوده، یا این محمل علت حمل علت تقیه در صورتی که در خصوص ما نحنفی باشه، یعنی همین قراءت در نماز صبح و مغرب و عشاء در رکعت اول و دوم اینان از همین را سوال کرده علی بن جعفر به حداد هم فرمون مخیره، ولو این روایت الان مثلا به ظاهرش مخدوشه اما یک کلماتی شاید باشه که موضح این معنا بوده، مثل همین هل یجوز، اگر یه یجوز را بوده خودی اشکالی نداره، هل یجوز علیه الله یجوز چه اشکال داره، اگر اینطور بوده امام هم جواب داده خب وقتی کارش کنیم هم لعلت تقیه میکنیم. اللهم صل على محمد.